بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره ما عرض کردیم که اگر اغلب روایات باب اینها ساکت باشد از نحوه تعلق و فرقیم یه روایت داریم که این ظاهرش اشاعه باشد این نحوه تعلق و دلالت داره، این قرینه بر همه اونا میشه. این که مرحوم آقای حکیم دارن که اغلب روایات باب یا ساکت است یا چیزا، این ساکت بودن به ما ضرر نمیزنه. اگه روایت نادر هم داریم، دو تا روایت با همه روایات زکات نحوه تعلق را ظهور داشته باشه، این مفسر همه روایات میشه. وقت اون روایت اشرکه ظاهر شرکت بود، یا این اکثر حاله ظاهرش این بود که پس اقلش مال اون نیست. البته میشه توجیه کرد، توجیه خلاف ظاهره، میشه گفت مثلا اشرکه نه شرکت در ملکیت باشد، بلکه همینی که خدا حکم کرده که یه مقدار ای رو بده به فقرا، اینم عرض میگه که نحوه شرکه. همینی که مثلا فرض بگیرید که شما در اکثر مال حق تصرف داری و بعضی که ولو مرسده ولو حق تصرف نداری، سلطنتش عام نداری، به این اعتبار گفتن اکثر حاله، یعنی اکثر حاله لحیت هم تامه، اما اقلش لحیت تامه ندارد. مثلا این که ایت اوجیار کرد خلاف ظاهره. و از همه بهتر اون روایت علی ابن علی حمزه که داشت لها به قسط ها منبره. بنابراین به همینطور لفظ عشرون این عشر واقعش ظهور داره در اشاعه، بنابراین اشاعه قریب میاد. منتها در فی خمس من الابل شات یا فی اربعین شات شات، اینجاها ناچار میشیم همون توجیه صاحب جواهر رو بگیم، بگیم که حسه مشاعی که قوم هست شارع به شاعت مثلا فرض بگیرید، خلاف ظاهر هست اما ظهور اونا اقواس از اینجا. و اشکالاتی هم که بود، اشکالات بعضیاش آسان تر بود جوابش، بعضیاش مشکل تر، میشد به یه جورایی بالاخره توجیه کرد. بنابراین اقرب به شاعت، اون وقت اشاعه، اون وقت یا احوت بفرمایید، احوت اشاعه، ترتیب آثار اشاعه. و ترتیب آثار اشاعه نتیجه این است، اگر شما خواستی تصرف بکنی در مال تا تکلیف زکات رو معلوم نکنی حق نداری تصرف کنی، در خمس هم نیست. و اگر چنون که معامله کردی نسبت به همه مال، اینجا نسبت به مقدار زکاتش احتیاج نیست معامله فضولی باشه که احتیاج به اجازه لاحقه باشه. اون وقت البته اگه اشاعه باشه، قاعده اشاعه این است که تقسیمش هم به رضایت طرف هم باشه. اینو شارع شما رو وکیل قرار داده در این معنا، شارعی که ولی فقراست، مالک و صاحب اختیار قرار داده سرای تختی. چنون که اگه اشاعه باشد، قاعدش این است که از خارج نشد بدی، شارع به شما اجازه داده که از خارجم میتونی بدی، به ازباب این که خاصست ارفاق به مالکیم بکنه. پس این دو حکم ولو بر خلاف قاعده اشاعه، اما به اجازه شارع ثابت شده. پس اون وقت اینجور شما خواستید مثلا حالا رو این مبنا رو قبول کردی، میگید الاحوت ترتیب و آثار اشاعه الا ما ثبت به دلیل، یه همچی چیزی که تصرفش شما تقصیرش به اختیار شما، از خارج هم میتونی بدید. اون وقت ظاهرن ملکیت زوجم نسبت به ترکه یه همچی چیزی باشد، در زوجم ظاهرش اینه شرکت داره، چون خودش یه بحثی است که آیا ورثه میتونن بدون اجازه زوجه در درخت و دیوار و اینایی که قیمتش رو باید داد میتونن تصرف بکنن بدون اجازه زوجه؟ بگم خب حالا پول چه طلب کاره؟ یا نه اونم شرکت داره، منتها شرکت اینجوری که شارع برای این که ورث ارفاق به ورثه باشه، که این زن ممکنه بره فردای شوهر بکنه یه خلاصه قولی رو بیاره اینجا مزاحم ورثه بشه، شارعی که ولی همه اجازه داده که ورثه این شریک و ادخار تحمیش رو بدن، نه این که شرکت نیست. ظاهر آیه شریفه ولهم الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهم الثمن مما ترکتم. ما ترکتم همین خونه، تو خود این خونه زن شریکه، پس او شرکت داره در این، منتها این شرکت در این رو شارع به شما اجازه داده که میتونی از این بهش بدی. به هر مورد این ساختمون مثلا خانوم نفت مثلا جهبشار رو میتونم شما میتونی هم از خارج بهش بدی، پولش رو بهش بدی، یه اجازه که شارع به شما داده. پس در زوجم واقع شرکت در ملکیته، اینی که ما میگیم همون مثل میراث زوجه، اما نه این که در میراث زوجه شرکت نباشه، در میراث زوجم اشاعه و شرکت، منتها یه اشاعه و شرکتیست که شاره اختیار تقسیمش رو دست سایر ورثه قرار داده و اجازه داده از خارجم بدن. آقایون بزرگان متأخرین اینا اومدن گفتش اسم خواستن بذارن، گفتن این شرکت در مالیته، وقت ما نهنفی باب زکات هم گفتن مثل میراث زوجه شرکت در مالیت، در حقیقت خواستن صورت علمی بهش بدن، گفتن معلوم میشه زوجه در این ساختمون در اون خصوصیات تکوینیش شرکت نداره، یعنی زوجه آهن به ما انه آهنون طلبکار نیست، بلکه آهن را به ما انه مالون طلبکاره. وقت چون به ما انه مالون طلبکاره، اگه خود آهن رو بهش دادی مال بهش دادی، اگه پولش هم از تو بانک بهش دادی مال بهش دادی. از این جهت گفتن که زوجه شرکت داره در مالیت حاضرشی. ما نهنفی این بیانی که ما گفتیم همون از میراث زوجه، ما در میراث زوجه واقع شرکت قائلیم، اشاعه قائلیم، ولذا اگر بخوان ورثه تصرف بکنن تا تکلیف ارث زوجه رو تعیین نکنن حق ندارن و نوع فقها هم احتیاط میکنن که خلاصه تصرف نمیشه کرد تا تکلیف ارث زوجه معین نشه. یعنی همچینید که زوجه پول طلب کار باشه، اگه پول طلب کار باشه پس باید بشه تو ساختمون تصرف کرد، نه پول طلب کار نیست، در ساختمون شریکه، منتها میگن در ساختمون نه به ما انه آجرون و سنگون و آهن، به ما انه مالون. و بعد میگن اگه خودشو دادی مالو بهش داده، اگه پولم از خارج بهش بده مالو بهش داده، همونی که طلب کاره. و نه این که در ما نهنفی روایات ظاهرش این بود که اگه از خارجم بده، همونی که از خارج میدی زکات است، نه مکات باشه به جای زکات، زکاته. این خواستم اینجا بگم که پس معلوم میشه اونی که زکات عبارت از مالیت و حاضر و مالیت و حاضر شی یه معنای عام نیست که هم بر خود شی منطبقه هم بر خارج، که اونم خارجه، اونم که از خارجه مالیت و حاضر شیه. این فرمایشی که آقایون فرمودن، اینی که ما گفتیم با میراث زوجه یکیه، منطقه میراث زوجه واقعش از اشاعه. اون وقت اشکالی که ما داشتیم اون بود که شما میگید مالیت و حاضرشه یه معناییست که هم منطبقه بر خود شیعه هم منطبقه بر پولی که از خارج میده. این رو ما به دقت عقلی قبول نداریم، حالا اگه عرف واقعا این مساعد باشه خب الان، ولی به نظر میاد مشکله، برای که مالیت و حاضرشه وصف و لحاظ شد متوصف اعتباری. این ساختمون یه اوصاف تکوینی دارن که آهن است و سنگ است و آجر، اینا یه چیزای خصوصیت هست، یه خصوصیت اعتباری داره که اغلا براش اعتبار میکنن که بالا و پای نمیره. یه وقت میگن مالیت 100 تومنه، یه وقت میگن 100 هزار تومنه، یه وقت میگن 1 میلیون، بالا و پای نمیره. اما مالیت و ارزش وصف و حاضر شیعه. اگر شما صفت شیعی رو خواستی به کسی بدین، باید موصوف رو بدی تا صفتش رو بهش داده باشی، چون انتقاش عرض که محاله. پولی که تو بانگست اونو نمیشه بگوی به دقت عقلی مالیت و حاضر شیعه، او عوض مالیت و حاضر شیعه. بالاخره پس اینجور که ما گفتیم اشاعه اینجوری که میشدم از خارج بدیم، این همون است میراث زوجه. میراث زوجه اشاعه شرکته و رضا نمیشه تصرف کرد، اما یه شرکتیست که اختیارش دست این طرفه، اینا میتونن از این بدن، میتونن از خارج بدن. ما نحن بیان یه همچی چیزیه و این بله خب بله میدونم زکات است که به این معنا چه شارع وقتی که اجازه داد که زکات این را میتونی هم از خارج بدی، این دیگه میشه زکات. زکات یعنی اونی که من قربت الله دارم میدم، ولو این که از اول یه اشاعی پیدا میشه، اما چون تقسیمش در اختیار منه و میتونه من از خارج بدم به اجازه اشاره، زکات اسم همونی است که تو میده. اول اشاعه پیدا میشه، اما زکات یعنی اونی که تو میده قربت الله، از خارج هم نیدادن همون زکاته. علی حال بزرگان همین رو خواستن صورت علمی بهش بدن، اسمشو گذاشتن در مالیت حاضر شرکت هم. ولی مالیت یه اشکالی که من کردم داره، این مالیت حاضر شرکت قائمتون به حاضر شرکت شرکت خارجی باز بدن از مالیت، نه خود مالیت. حالا ما واقعیش نیست، میگفت یه آقای یکی بزرگان بود، ما میگفتیم این اسمش چیه، میگفت من آش میتزم تو اسم بیزار، ما حالا آش میتزیم اسمشو کار نداریم. ما همین اندازه اینجور میگیم، میگیم یه مقداری از این مال مال فقرا شده، اشاعه هست، منتها با اشاعه های دیگر این دو حکمش تفاوت داره. یکی این که اختیار تقسیم رو به من دادن به عنوان ارفاق، از باب این که من زحمت این مالو کشیدم دلم خوش باشه. یکی این که از خارجم میتونم بدم. حالا اینو شما اسمشو میخوایی بیزا شرکت در مالیت، میخوایی بگونه همو اشاعه هست، چه اشکال داره؟ شاره این که ولی فقرات گفته آقا دون در مقام تقسیم من تقسیم تو رو قبول دارم، از خارجم نمیده من قبول میکنم، همونی هم که میدی باید قربت الله بدی، اسمش هم زکاته. این در صورتی که ما اشاعه رو بگیم و احکام اشاعه ملتزم میشیم، احکام اشاعه برش بار باشه، الا این دو جهت که یکی تقسیم دست شما یکم به خارج میتونی بدی. اون وقت نتیجهش این میشه که اگر یه مقداری از مال تلف شد بدون تفریق، از هر دو تلف شده. در میراث زوجم همینو میگی، اگر ورثه قبل زانی که کوتاهی کنن، یه سیل آمد خونه رو خراب کرد، اینجا زوجه میتونه بگه حالا قیمتش به من بده؟ نه، اگه خونه باشد قیمتش رو بهش میدم. در اونجام اگه تلف شد، از فرض تلف شده. ما اینجا ملتزم میشیم اگه بدون تفریط تلف شد، از هر دو تلف شده. اگه همه کم تلف شد، از هر دو تلف شده. روایت هم داشتیم، روایت داشتیم چند تا روایت که اگر بدون تفریط باشه شما ضامن نیست، اما کلیه فعل معینی که مرواز هم کاظم میگه، نتیجهش این میشه که اگه بعض از مال تلف شد، سهم فقرا تلف نشه. اگه به تو که سا امن حاضه صبره، وقت بعد یه مقداری از صبره رو سیل برد، به مقدار سا شما اگه باقیه سا رو باید دست دیم. اگه کلیه فعل معین دگن مرحومات هم کازم، باید ملتزم بشن که تلف از مالکت و از اون فقرا تلف میشه. باید که خود اینشون ملتزم نشد. در مسئله دهم زکات انعام اینجا ببینید، مسئله دهم اینجوری داشته: اذا حال الهول مع اجتماع شرائط فتلف من النصاب شیئون فان کان لا بتفریط من المالک لم یضمن. اگر چنون که تفریط نشده، ضامن نیست از تو که بعد تلف بشه. این خود معروف از انقاضه که اینجا کلیه فعل معین میگه در مسئله ده زکات انعام، صفحه 100 مستمسکه. اونجا ما حاشیه نوشتیم هازا صحیحون بنا عن علی کون تعلق به نحو الاشاعه و اما بنا عن علی کونهی به نحو کلیه فعل معین کما هو خیارت المصنف فلازم وجوب الزکات مادام مقدارها باقیم نظیر و منبا اصلا من صدرت معینه. اینجا من یه اشکال بهشون نوشتیم و اشکال واردم هست. پس اینی که ایشون اینجا کلیه فعل معین اختیار میکنن، بایستی بگن اگر بعضی از مال تلف شد، از مالش تلف شده و از فقرا تلف نشده. و حالی که خود ایشون ملتزم نبودن و کلیه فعل معین اف کردم، اولا حرف مدرسه ایه و ثانیا چیزی که انگیزه ایشون شده همون فی اربعین شات شاتون، که ظاهر شاتون یعنی یه شات درستی، نه چهل یه چهلون. اون وقت این هم که ما گفتیم خود ایشون فی اربعین شات شاتون ملتزم نیستن به این که شاتون منحازن نساب. بنابراین کلیه فعل معین نه حرف خیلی خلاصه چیزی که عقل انسان قبول کنه، برای اینکه خارجیتش مشکله و دلیل حسابی هم نداره. خب دیگه برای کلیه فعل معین فرضی آخه، یعنی آقایونی که اینجا یکی میگه شرکت در مالیات، یکی میگه کل، همه اینا برای این است که میخوان با فروع و احکامی که هست زورش کنن و الا یه آیه ای که نداریم که به نحو کلیه فعل معینه، خواستن با احکامی که فروعی که اینجا ملتزمن جورش کنن اومده یه چیزی گفتن. این نظریه ها بر طبق احکامی که هست، این که میگه مثلا چه سب در مالیت برای که نمیشه به خارج هم بدی اسمش روشن شرکت مالیت. خب پس این شرکته، یعنی اونی که مثل میراث زوجه باشد، یادتون باشد ما 9 فرض کردیم، این 9 فرض دو تاش از اول گفتیم باطل، یکی ذمه محض، یکی ذمه به نحو حق و رهانه. برای اینکه اگر ذمه باشد لازمش اینه اگر تلف هم بشه بعدن بدون تفریط شما ضامن باشید، و حال اینکه روایات داشتیم ضامن نیستید. پس مسئله ذمه هر دو قسمش باطل. نمونه که هفتم، این هفتم، این اشاعه که ما گفتیم با میراث زوجه به هم برگشت، یه چی شد؟ میراث زوجه شرکته، منتها شرکت اینجوری که میشه از خارج هم بدی. این دوتا برگشته هم کلی فعل معین هم گفتیم اشکال داره، برای اینکه اولا لازمش این است که از خودش بشه بده، باید از خودش بده نه از خارج، و ثانیم اگر مقداریش تلف شد بایستی که بگی از مالک تلف میشه با هایت منتظم مرحوماتون کن. پس کلی فعل معین هم باته. اگر بخواییم بگیم مثل منظور و تصدق، منظور و تصدق هم اشکالش اینه که در منظور و تصدق چیزی که نفع کرده خودشو باید بدی، و حال اینکه اینجا از خارج هم میشد بدی، پس معلوم میشه مثل منظور و تصدق هم نیست. مثل حق غرما نسبت به ترک امی، برای اینکه در حق غرما اتفاقی فقهات که اگر مقداری از ترک تلف بشه حق غرما از بین نرفته. اگه 1000 تومن میت بده کار بوده، تو مادامی که 1000 تومن از ترک باقیه باید داد به غرما. پس ما نحنفی مثل اونجا نیست، برای که در ما نحنفی اگه یه مقداری تلف بشه از هر دو تلف شده. پس تعلق زکات مثل حق غرما نیست. اگر چنون که اشاعه که با میراث زوده دو توش یکی شد، این رو گفتی که الان اگه گفتیم نه شرکت ما قبول نداریم، ولی یه نحوه حقی هست، اگه بخوای حق بگی مثل حق الجنایه باید بگی، برای که حق الرهانه همو اشتغال ذهنه بود که گفتیم درست نیست، میگه مثل حق الجنایه. در حق الجنایه یه قتل خطایی این که از کدام در مرحوم در کلمات مرحوم آقای میلانی دارن که جنایت عمدی داره صحیح نیست، برای که در جنایت عمدی مالک نمیتونه یه مقبول میدم. اگر عبد جنایت عمدی وارد کرد مالک حق نداره دیگه نه پول جنایت رو میدم، بلکه اونا درسته مقتول عبد رو میتونن بکشن، میتونن استرقاقش کن. مانعنفی مثل عبد جانی خطأ میشه، عبد اگر جنایت خطعی وارد کرد اینجا جا خود مالک چیزی بده کار نیست، اما میتونه بگه من جنایت عبد رو میدم، میتونه بگه عبد رو میخواید عبد رو بیدارید. پس ورثه در حقیقت حقشون جامعه بینه قیمت عبد است و خدا است، میتونن عبد رو ببرن استرقاق کنن، میشنن پولش رو بهشون بدی، و این اختیار با مالکه. ما نحنفی یه همچی چیزی میشه که فقرا یه حقی دارن و حقشون جامعه بین خود این و بین قیمته، اما این الان ملکشون نیست، این عبد در عبد جانی عبد ملک مالکه، منتها میتونن ورثه مقتول استرقاقش کنن، یعنی یملکون ان یملکوه، مالک بالفعل نیستن بلکه میتونن مالک بشن. اینم میتونن مالک بشن یا خودشو یا پولشو، پس اون وقت حق و تملک دارن نه مالکیت بالفعل، حق تملکه امن از این و قیمت. اگر در ما نحنفی شرکت بالفعل نگیم، بگیم به نحو حق است، وقت با همون حق الجنایه خطأ جور میاد، چون که از اول ابو حنیفه میگفته این رو و بعد یه وقت در کلمات فقهای ما پیدا شده و بسیاری از فقهای ما میگفتن حق الجنایه رو از اول ابو حنیفه قائل بوده، میگفته مثل حق الجنایه است که در عبد جانی عبد بالفعل ملک مالکشه، این مالی هم که متعلق زکات شده از ملک مالک بیرون نرفته، ملک مالکه، منتها فقرا یا حاکم شهر یملکو ام یملکه عشر این مال یا غیرتش را مثل عبد جانی خطأ. پس بنابراین حق هست، حق و تملک نه ملکیت بالفعل. اگر اشاعه رو ندیم وقت ما نحنفیم مثل حق و جنایه میشه، اگه حق بخوایید اون وقت ما حق رو دیگه بایست بدیم، برای اینکه اینی که سوایی میتونه بیاد بیگیره پس معنی که یه حقی هست. اما اگه صرف حکم تکلیفی باشم که من مکلفم از این مال بدم، خب ندادم، ندادم چطور که میشهد بیاد این رو بگیره؟ حاکم شهر فوقش این که من اگه خلاف کرد میکنم تو سر من بزنه دیگه، واجب بده انجام بده. اما این که بیاد خودش از مال زکات بگیره برداره بره، این تا یه حقی نباشه که چنین حقی نداره حاکم شهر این کارو بکنه. تصیر سفاکیم تکلیفی ملتزم شدم چنون که بعضی از بزرگان خواستن بگن این مشکله. ای اگر شرکت گفتیم شرکت، اگر نگفتیم مثل حق الجنایه. خب حالا عبارت عربت الوسقا رو بخونیم، یه ظاهرن از مسئله گذشتیم. الاقوا عبارت عربین الاقوا ان الزکات متعلقت هم دل این لیکن لا علا وجه الاشاعه بل علا وجه کلیه المعیم. این فرماشه مرمو آسان کازم وحین ازن. حالا که به نحو کلیه المعیمه، فلو باع قبل اداء الزکات بعضا نصاب صحفه. اگه کلیه المعیم باشه، من اگر یه سای از این شبره رو به شما فروختم، شما یه سای کلی طلب کاری، اما من میتونم در صبره تصرف کنم تا یه مقدار سایش بمونه، نصفشو بخوام به دیگران بفروشم، هیچ مانعی نداره. نصف فرمان لو با قبل اداء زکات بعضا نصاب صحه، اذا کان مقدار زکات باقیا عنده. البته این معنا از آثار کلی فعل معین فقط نیست. اگر مثل حق الجنایه ما گفتیم، در حق الجنایه همه شمه بفروش معامله صحیحه. عبد جانی هم که منه، اگه من بفروشمش معامله صحیحه، منتها ده تا دستم که بگرده حق ورثه مجموعی علیه باقیه، اونو هر جا عبد رو پیدا کردن ایششو میگیرن میبرنش، ولی معامله صحیحه. حالا ایشون میفرما که معامله صحیحه، اما روی اشاعه که ما میگفتیم نه، روی اشاعه که ما میگفتیم اگه بعدش هم بخوایی بفروشی معامله با فضولی میشه، چون مشاع. مگر این که من مشاع بفروشم، اگه مشاع بفروشم به دیگری وقت مانعی نداره. من این گندم یه دهمش مال فقراست، نه دهمش رو به نحو مشاع میفروشم، اما معین بخوام بفروشم نه، حق ندارم. به خلاف ما اذا با الکل، ایشون چون کلیه فعل معین میدونن، وقت میفرمان که به اندازه یه دهمش فرض مال فقرا، پس همه رو نمیتونی بفروشی. اگه همه رو فروختی نسبت به مقدار زکات معامله فضولیه. به خلاف ما اذا با الکل فانه به نسبه الى مقدار زکات یکون فضولیا محتاجا الى اجازت الحاکم حالا ما مر. در اون مسئله سابق هم ظاهرم مسئله 29 بود، در مسئله 29 بود اونجا گفتن که اجازه حاکم میخوام. ولا یکفی از مهو علال ادا، اگر من تصمیم داشته باشم که بذارم. حالا اینجا بهتون بگم، بعضی از محشین آیون اینجا فرمودن که اگر چنون که بعد زکاتو بده و قهرن صحیح میشه، اینجام داشتیم این رو. اینا تکیشون رو همون صحیح عبدالرحمنه که داشت اونجا عبدی زکات حل بایه، و اگه یادتون باشه ما افتردیم نه، این صحیح هم دلالت نداره برای که معامله صحیحه. اونی که مسئول و امن بوده حیثیت زکات بوده، میگه زکاتش یه بایه هم بده زکات داده شده، اما حالا معامله صحیح میشه یا نه؟ اگه روایت دلالت داشته باشد ورسی هست، اون وقت نتیجهش این میشه که من با اصمم ملک اجازه لاحقه نخواد. اما اگه در من با اصمم ملک اجازه لاحقه بخواد، اینجا ما ملتزم میشیم، میگیم اجازه لاحقه میخواد و روایت دلالت نداره برای که اجازه لازم ندارد، از این جهت ساکته. خب حالا اگر چنون که بعد باید بدهم، این زکات داده معامله فضولیش احتیاج اجازه داره. اگه نداده باشه، یعنی که تصمیم داره زکاتو بده، آیا میتونه میگه معامله صحیحه؟ دلیلی نداریم بر این معنا. صرف تضمین این دلیلی برش نداره. بعضیا خواستن بگن از اینی که روایاتی که داریم میتونی قیمت بده، و اون روایاتی که بعد میخونیم که عزم کافیه، یعنی اگه شما جدا بکنی ولو نده، همین که عزم کردی جدا میشه، خب یه چیز خلاف قاعده ای. اگه اشاعه باشد، قاعده اشاعه این است که انسان طرف رو در اگه اشاعه باشد قاعده اشاعه این است که انسان طرف رو بخواد با هم بنشینن تقسیم کنن سهم طرف یه دست، تا مادامی که مال طرف به دستش نرسه من نبایستی که مال خالص بشه و فارغ بشه. اما ما هم روایاتی داریم که قیمت میشه بدیم، هم روایت داریم که اگه شما جدا کردی ولو نداده هم ای شده زکا. خواستن از اینجور روایات استیناس کنن که پس انسان میتونه بهم تضمین کنه بگه زکاتش با من. همین که من میگم زکاتش با من و تصمیم دارم از جای دیگه بدم این کافیه، برای که معلوم میشه این پیکش دست تو و تو یه سهر اختیاری داری در این ما. آیا ما میتونیم از این که شارع به من اجازه داده قیمت بدن و از این که اختیار عزلم دست من گذاشته بگیم پس معلوم میشه من دیگه صاحب اختیار حق فقرام، میتونه من تضمین کنم بگم بنده زانه میدم آقا جون، بعد میدم فردا میدم، مخصوصا اگه من آدم معتبری باشم و ملیعی باشم که عرفم برا من اعتبار قائل باشه. آیا صرف تضمین من ای کافی نیست یا کافی نیست؟ در کلمات بعضی از بزرگان این بود که اگه تضمین بشه مانعی نداره، ظاهرا در عبارت صاحب مدارک هم بود و صاحب جواهری رو اشکال میکرد. بله بر همین اگه بعد زمان من باشه خواستن بگن ناسزه، این دلیل درش نداریم جز این که انسان از این که من اختیار دارم خودم تقسیم کنم، اختیار دارم از خارج بدم، اختیار دارم عزل بکنم، از این همین که این با مساهای دیگه این فرق داره که پیکش دست و اختیارش دست و پس تضمین نگه بکنی کافی باشم. این مشکله. لذا مرحوم حسن کاظمی فرماد ولا یکفی عزمه علی الاداء من غیره استقرار البیع علی الاحوال. چرا نفر بود علی الاقوى؟ برای که همون که احتمال این معنا هست که انسان از او اجازه هایی که شارع به شما داده است استیناس بکنه که پس این اجازه هم انسان داره. تا اینجا ظاهره ندیه اشکاله، فقط همین که ایشون فرمود کلی فعل معینه، ما کلی فعل معینش رو قبول نمی کنیم، بگیم احوت ترتیب و آثار اشاعه الا ما سبسه به دلیل که لازم نی، و اگر اشاعه نباشد به نحل حق و جنایه. از این مسئله گذشتیم، وقت آقایون هم زیاد گرفتیم، مده طولانی شد، شاید تکرارم داشت، اما اشکال نداره برای اینکه مطالب مختلفی اینجا مطرح شد و یه خورده بزرگان هم اینجا هر کدوم یه طریقی رو مشی کردن ناچار بودیم یه خورده معطل بشیم. مباحث که آقایون خودشون از ما وارثتر هستن در این درسی، آقایون بنا بگذارن که خلاصه میشد که بارها عرض کردم از فراغت بالشون و از جوانیشون منتهای استفاده رو بکنن، اوقات تعطیلی را تا خلاصه به بتالت نگذرونم و مطالعات متفرق ما لازم داریم. امروز با جوانهایی ما برخورد میکنیم که خلاصه با کفایه و مخاسب و اینها نمیشه اونها رو قانع کرد. بایستی که اطلاعات مختلف هم ما داشته باشیم، اطلاعات تاریخی، حتی اطلاعات در مسائل سیاسی، اقتصادی، اینجور چیزا، اینا رو انسان همه باید بدونه. یه روزگاری میگفتن فلسفه حرومه، حالا اگر به واسطه ضرورت هم هست دیگه حالا آقایون اجازه بدن فلسفه حلال باشه و به واسطه ضرورت، در اینکه شما بخواهید یا نخواهید مغز جوانها پر شده از فلسفه های شرق و غرب و تا انسان مجهز نشد به سلاح خود اونها نمیتونه جوابگوی مشکلاتشون باشه. اگر یه روزگاری مثلا فرض بگیرید میگفتن فانتوم حرومه، ولی حالا فانتوم اومده، بالاخره سلاح امروز شده موشک و فانتوم. اگر ما بخوایم در مقابل موشک و فانتوم ایستادگی بکنیم، بایستی که خودمونم تهیه بکنیم تا این که بتونیم در مقابل اونها مقاومت بکنیم. منتها اونا موشک و فانتوم رو دارن، تقواش رو ندارن. ما اگر انشاءالله تهیه بکنیم، امیدواریم تقواش هم داشته باشیم که ازش استفاده سوء نکنیم. بنابراین در مسائل علمی هم انسان بایستی که خلاصه مسائل علمی که امروز مطرحه، مسائل فلسفی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اینجور مسائل رو انسان وارد باشه و تفسیر و نهج البلاغه و حدیث و رجال و درایه و اینجور علومی که ما نیاز داریم. در مسائل فقهی اگر آقایون خلاصه بناشون رو بگذارن که همین ما مثلا فرض بگیرید جواهر رو باز بکنیم و رو جواهر فقط بحث بکنیم، البته جواهر کتاب پریست، کتاب غنیست، اما اگر بخواید اطمینان پیدا کنید به فتوایی که میدید، بایستی که روایات را از مناشئش بگیرید و بسا روایاتی تا تو جواهر و اینا اومده خلاصه کم و زیادی شده، اشتباهی شده، غلط مثلا چاپ شده، ما دیدیم نظیرش رو زیاد دیدیم. روایت رو حتی اگر بتونید از کتب اربعه بگیرید بهتر از نسخه از وسائل بگیرید. سعی میکنید آقایون با کتب اربعه مربوط باشن، با اسانید مربوط باشن، رجال رو بشناسید و درایه رو انسان اطلاعاتی داشته باشه و اینا وقت رحمت کشیدن. بنابراین از اوقات تعطیلی سعی میکنن بیشتر آقایون استفاده بکنن و جلسه هایی که ممکن است ما داشته باشیم که گاهی اوقات یا غیبت یا تهمت یا قدر متعقل یه لغم بالاخره توش هست، حتی المقدور این جلسه ها کمترش کنید، همون جلسه هاتون رو به بحث علمی، به بحث سیاسی، به بحث مسائل روز مثلا فرضید، با اینجور چیزها جلسه هاتون رو طی بکنید و قصد دونم خدا بکنید در هر کاری میکنید تا خدا انشاءالله پشتیبان شما باشد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم تحصیل علم با عمل بکنیم با خلوص نیت انشاءالله. خدا انشاءالله رزمندگان مسلمانم در همه جبهه ها پیروز کنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.